اگر شما به ویژگی های انقلاب توجه کنید و اون به اصطلاح چرا اصلا این اتفاق افتاد نگاه کنید، میبینید که این یک انقلابی بوده به تمام معنی، یک تضاد بزرگ و میخواست در ایران حل بکنه و برای مدت کوتاهی عمل کرد. اونم این بود که مردم ایران هم مخالف استبداد بودن، استبداد نمیخواستن، مشروطیت میخواستن.
بله.
میخواستن که اون کسی که بر اینها حکومت میکنه از طرف مردم انتخاب بشه و مسئول در مقابل مردم ایران باشه، هم در انقلاب مشروطیت هم در انقلاب 57. دومی هم نمیخواستن تحت نفوذ نیروهای خارجی قرار بگیرن، هم در انقلاب مشروطیت و هم در انقلاب 57. منتها خب هر دوی این دو انقلاب مثل انقلاب زاپاتا در مکزیک و انقلابات دیگه با پیامدهای روبرو شدن که با شکست روبرو شدن و مردم نتونستن به اون اهداف و اون آرمان ها و آرزوهای خودشون برسن. اینو باید ما بیاریم به اوضاع فعلی و در چارچوب اوضاع فعلی بررسی بکنیم که چه عامل بزرگ جهانی باعث میشه که این انقلابات اول پیروز بشن،
بله،
ولی بعدا با شکست روبرو بشن. این تجربه بسیار بزرگی برای انسانیت خواهد بود. در هر حال من به انقلاب بهمن رو میگم که با اینکه از نظر محتوی مسلمان آموزی که شرح دادم با انقلابات روسیه و چین تفاوت‌های اساسی و آشکار داشت، ولی همانند آنها یک حرکتی واقعا عادلانه در جهت گسست از مدار فلاکتبار نظام جهانی سرمایه بود که به نوبه خود در سرنوشت و به نظر من رویدادهای سیاسی کشورهای مختلف همزوار ایران در این 35 سال گذشته تأثیر بزرگی گذاشته و به نظر من سیمای ژئوپلیتیکی خاورمیانه رو هم به طور کلی عوض کرده.
بله بله کاملا.
ببینید این خب از نظر اینکه چقدر تأثیر گذاشته خارج از مرزهای ایران.
بله.
ولی برگردیم به داخل خودش، این انقلاب نه بر اساس خواست نظام جهانی سرمایه بود، یعنی این انقلاب رو آمریکایی‌ها نکرد، این انقلاب رو روسیه کمونیستی یا شوروی نکرد.
بله.
این انقلاب رو انگلیسی‌ها به وجود نیاوردن. این انقلاب بر طبق خواست و تمایل جناح‌های مختلف حاکم در ایران هم نبود، یعنی اونا، بلکه این به خواست و اراده اشخاص هم تعلق نداشت. این انقلاب خمینی به وجود نیاورد. این انقلاب یک انقلاب مردمی بوده و به تمام معنی اون به اصطلاح اصلیت خودشو داشته که هیچ وقت اشخاص نبودن که این انقلابو بیارن. این از داخل مردم ایران، از فرایند تمام مبارزاتی که مردم ایران در 60 سال انجام داده بودن. اگر به بخشی از به واقعا دستاوردهای این انقلاب نگاه کنیم، دقیقا میبینیم که این انقلاب از یه فرایند مبارزات وسیع مردم بوده که بالاخره به انقلاب 57 منتهی شد، منجر شد و دستاوردهای بزرگی در همون یک سال و نیم دو سال اول انقلاب رو برای مردم ایران به بار آورد و امروز تک تک اون مسائل بسیار بسیار مهمه که مخصوصا مثلا افراد مختلف جامعه به ویژه جوانان اینا متوجه بشن که بالاخره این انقلاب چی بوده و چه شرایطی رو به وجود آورد. و مثلا مثال میزنم، انقلاب 57 انواع اشکال شیوه ها و تاکتیک های مبارزه، انواع اشکال شعارها، انواع اشکال طرحهای سازماندهی، انواع اشکال نهادهای انقلابی اجتماعی فرهنگی مثلا در ارتباط با شوراها را در بطن خود پرورش داد. چیزی که در انقلاب مشروطیت هم اتفاق تو شوراهای شهری، شوراهای اتحاد، در انقلاب بهمن، اینا همش به اصطلاح اومدن به یک نوع شرایط مادی، نیروی مادی تبدیل شدن. و بالاخره این انقلاب جواب دندان شکنی بوده به نظر من به حدهای حاکم ایران
و استعمار، بله،
که با سرنگونی دولت ملی و دموکراتیک مصدق دیکتاتوری شاهنشاهی رو بر مردم ایران تحمیل کردن.
دقیقاً.
و ایران را به درون فلاکتبار نظام جهانی سرمایه وابسته ساختن.
بله.
و این خودش فصل جدیدی بود در تاریخ ایران و بالاخره فرایند تمام مبارزات کشید به انقلاب 57. انقلاب 57 در واقع مجموعه ای از اون اهدافی بود که مردم ایران در دوره انقلاب مشروطیت میخواستن. حتی قبل از اون مثلا بعضی از مفسرین سیاسی ایران، تاریخ نگاران مثل فریدون آدمیت، حتی میبرن به دوران جنبش تنباکو که مردم ایران اینا را میخواستن و در انقلاب 57 همونا را در واقع پیاده میخواستن پیاده بکنن، که اول در همون سالهای اول و یا ماهای اول پیاده کردن، به بهار آزادی در ایران معروف شد، ولی بعدن این انقلاب با شکست روبرو شد و این انقلاب رو از ما دزدیدن. من به این زمره خیلی اعتقاد دارم.
دقیقاً.
اون میوه چینان انقلاب، این انقلاب از ما دزدیدن. بالاخره این انقلاب شرایط لازم را امروز ما در ایران میبینیم. اینو ببین، این انقلاب شرایط لازم را برای سیاسی شدن توده‌های وسیع مردم فراهم کرد.
بله.
درسته که امروز در ایران سرکوبه، شما میرید سرکوب میبینید، ولی در بین مردم وقتی که میرید وقوع تبر میشید، میبینید که این مردم سیاسی تر از اون سالهاییست که افرادی مثل من اصلا ایران رو ترک کردیم.
بله.
امروز مردم ایران سیاسی تر شدن. علت این که اون سیاسی بودنشون زیاد به چشم نمیخوره دقیقاً به خاطر علل متفاوتی من جمله و مهمتر از همه سرکوب.
دقیقاً.
و این انقلاب شرایط لازم را برای اون سیاسی شدن توده‌های وسیع مردم فراهم کرد و زمینه را برای رشد بیشتر فعالیت نیروهای سیاسی جامعه در صفوف مختلف آماده کرد. و امروز اون آمادگی در ایران وجود داره، منتها هنوز به اصطلاح اون بدیل سیاسی به وجود نیومده، که اون بدیل با این که در ذهنیت وجود داره ولی به عینیت تبدیل نشده. امروز خیلی از ماها میدانیم برای مردم، برای کشور ایران مثلا چه نظرگاهی داریم و چه نوع دولتی در آینده میخواهیم، منتها این هنوز در مثل اکثر کشورها یک جریان، یک آلترنتیو ذهنیه، به یک آلترنتیو عینی تبدیل نشده. و این خیلی مهمه که ما بهش مثلا بیشتر برسیم. و شما اگر توجه کنید امروز بعد از 35 سال دولت جمهوری اسلامی دقیقاً همون حرکت‌هایی رو می‌کنه که دولت‌های دیگر ارتدایی در سراسر جهان انجام میدن.
بله.
و مخصوصاً که ببینید امروز کشور ایران در یه منطقه قرار گرفته که این منطقه از نظر ژئوپلیتیکی، سوغلزیشی، جغرافیای سیاسی با 35 سال قبلا تفاوت کرده. امروز بدون شک بر همگان این واضحه، حتی اونایی که طرفدار نظام جهانی سرمایه به سرکردگی آمریکا هستند، اونها هم به این امر اعتقاد دارن که بدون خاورمیانه بزرگ آمریکا نمیتونه بر این دنیا حکومت بکنه.
بله،
من و شما نمیخوایم اصلا آمریکا بر این دنیا حکومت بکنه، ولی اونایی که معتقدن که آمریکا باید به این جهان حکومت بکنه، آمریکا به قول رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما اکسپشناله، یعنی استثنایی است در این جهان.
بله،
یه عجوبه است استثنایی و باید بر جهان حکومت بکنه. حتی طرفداران این نوع افراد، طرفداران اوباما، وقتی که پای صحبتشون میشینی میبینی که اینا هم همون نظری رو دارن که من و تو داریم، که آمریکا نمیتونه بر این جهان حکومت خودشو برونه و کل جهانو در زیر تحت کنترل خودش قرار بده مگر اینکه بر خاورمیانه تسلط پیدا بکنه.
بله،
خب ایران در قلب این خاورمیانه.
در ایران
درسته که امروز جنگ بزرگی در سوریه میره جلو، ولی توجه کنید که در تحلیل نهایی جنگ سوریه ارتباط بسیار بسیار تنگاتنگی با سرنوشت ایران داره و سرنوشت ایران هم دقیقاً ارتباط داره با هدف نهایی آمریکا. هدف نهایی آمریکا و سرنگونی بشار اسد نیست که، او خیلی ابتداییه.
بله،
هر هدفش، هدف نهایی آمریکا اینی که بتونه روسیه رو مهار بکنه و بعدن چین رو هم بیاد کاملا محدود بکنه و بدین وسیله بر کل جهان اون حکومت و اون هژمونی خودش رو اعمال بکنه و ببره جلو. در نتیجه خیلی خیلی مهمه که توجه کنیم که اون دولتی که امروز در ایران سر کار اومده و 35 ساله که داره جلو میره، امروز شرایط در ایران چیه؟ امروز شما میبینید که قانون اساسی که خود اینها نوشتن، خود به اسلام میبچینان انقلاب نوشتن و این انگاشت ولایت فقیه هم آوردن زمیمه کردن، خود همین رژیم بخشی قابل توجهی از قانون اساسی ایران رو رعایت نمی کنه.
بله، خود نوشته رو.
بله، و اون وقت شما اگر توجه کنید، درسته که اینا میگن ما ضد آمریکا هستیم، همه ایشون، یعنی وقتی که پای صحبتشون میشینید به هر جناحی که تعلق دارن اینا میگن ما با آمریکا نیستیم، ما ضد آمریکا هستیم، ولی بعدا میبینی که اینها میگن که ما ضد آمریکا هستیم، منظورشون دولت آمریکا مشخصا نیست، منظورشون فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی مردم آمریکا است. اصلا ارتباطی با دولت آمریکا نداره. این یه جنبهشه. جنبه دومش هم اینه که اینا تصادفاً حرکت‌هایی که در ایران می‌کنن، هر کدوم از این جناح‌ها را که حساب می‌کنید، اینها بی اندازه به مالکیت شخصی بر منابع تولیدی اهمیت قائلند، حتی به نادرستی از متون اسلامی نقل قول میکنن که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی مقدسه.
بله،
در صورتی که شما احتیاجی نیست که یک آدم معمولی مذهبی و اسلامی و یا دینی باشید این نظرگاه رد بکنید. شما اگر تمام متون کلاسیک اسلامی رو بررسی بکنید میبینید که در متون کلاسیک اسلام چه شیعه چه سنی مالکیت خصوصی فقط به اون مالکیت اشخاصی که یه ملکی دارن، یه مزرعه‌ای دارن، یه ماشینی امروز در دنیای مدرن مثلا یه خودرو دارن، محدود میشه. مالکیت خصوصی بر هوا، بر زمین، بر نفت، بر مس و دیگر منابع طبیعی اصلا در اون میتون بتوز نداره. مالکیت شخصی بسیار بسیار محدوده. اینها اومدن با سیاست‌های خصوصی سازی. شما امروز یک نفر از رهبران جمهوری اسلامی رو پیدا نمی‌کنید که این بیاد بگی که من با تمام دیگران اختلاف دارم روی خصوصی سازی. همیشون معتقدن که هر چه در ایران تولید میشه باید خصوصی بشه، یعنی کالاسازی و خصوصی سازی اون کالاها. نه، فقط منظورشون خونه افراد نیست، منزل افراد رو نمیگن که
بله.
یا مزرعه کوچکی دهقان رو نمیگن، بلکه میگن که تمام اون منابع طبیعی که در ایران وجود داره من جمله آب باید خصوصی باشه. این اصلا در متون کلاسیک اسلامی وجود نداره. اینا میگن اصلا این جریانات وجود نداره. شما احتیاجی نیست یه آدم مذهبی باشه که اینو بدونید. هم آدم های قدیمی که راجع به اسلام نوشته، مثلا آیت الله ناینی در انقلاب مشروطیت، ایشون مقالات زیادی راجع به مذهب نوشته، راجع به مشروعیت نوشته، راجع به مشروطیت نوشته. دقیقا میبینید که ایشون اصلا معتقده که در این جهان هیچ دولتی نمیتونه مشروع باشه.
بله.
همه دولت ها مشروطن.